است، نه غروب آفتاب. نکته بعدی اینه که انسان باید از راه قابل اعتماد و معتبری به این نتیجه برسه که مغرب شده تا بتونه افطار کنه. و اگه کسی گفت مغرب شده و اون شخص قابل اعتماد نیست، نباید افطار کنه. حالا اگر به گفته یه آدم غیر قابل اعتمادی، مثلا آدمی که از دروغ گفتن پرهیز نداره، به گفته او افطار کرد، بعد متوجه شد که مغرب نبوده، گناه کرده، قضای اون روزه رو هم باید بگیره، کفاره افطار عمدی هم برش واجب میشه، چرا که این شخص به گفته شخص غیر قابل اعتماد اعتماد کرده. تنتون سالم باشه، خدا نگهدارتون.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
انشالله که این لحظه ها بر همتون مبارک باشه، خداوند بهترین اجرها رو به طاعات شما بده و بهترین اجابت ها رو نصیب دعاهاتون بکنه. بنده های خوب خدا، شنونده های عزیز رادیو معارف و رادیو نیایش، ممنونم که در این لحظات معنوی کنار ما بودید و سپاسگزار از عزیزانی که پیامک زدن، تلفن کردن. برنده مسابقه پیامکی دیروز ما، سه‌شنبه پنجم اسفند ما، برنامه ضیافت، آقای علیرضا لوافپور نوری از دسفول هستن با شماره 0916-2482 که عرض کردم، همکاران من باهاشون تماس خواهند گرفت و سوال مسابقه پیامکی امروز اونن که تا ساعت 12 شب فرصت دارید بهش پاسخ بفرمایید، اینه که بر اساس فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، خداوند در همه جا حضور دارد، به گفته کارشناس برنامه که درسنامه‌شون پخش شد، یکی از نتایج این باور که خدا در همه جا حضور داره چی هست؟ الف، افزایش یقین و ایمان. ب، امید به زندگی. و جیم، شرم از انجام گناه و خطا. که پاسخ صحیح رو که گزینه الف یا ب یا جیم هست به 30553 انشاءالله ارسال بفرمایید و به قید قرعه 500,000 تومان هدیه تقدیم شما خواهد شد. اما دقایق پایانی برنامه است و امروزم با حکمت 44 نهج البلاغه همراه بودیم که بار دیگه عرض بکنم این حکمت رو، ترجمهش رو، حضرت فرمودند که خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند، با قناعت زندگی کند و از خدا راضی باشد. تا فردا 5 بعد از ظهر که بازم خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
من چه دانم که چرا از تو جدا افتادم، نیک نزدیک شدم دور چرا افتادم، چه گناه کردم که از تو چنین دور افتادم، چه گناه کردم که از تو چنین دور افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم،
من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم.
حوصله از غم عشق تو نجز خون جگر، حوصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا افتادم، من بی چاره
من بیچاره
به عشق تو کجا افتادم،
کجا افتادم.
چند نالم ز عراقی چند نالم ز عراقی، چه کند بیچاره، چه کند بیچاره، که در این واقع
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا بیان،
هذا بیان للناس
بیان، تبیین آیات راهبردی قرآن کریم در کلام مقام معظم رهبری.
قرآن بیان جاودان.
حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی، مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز و خواهران گرانقدر. در این سلسله جلسات به دنبال مرور آیات شریفه قرآن کریم هستیم که به صورت پرتکرار در بیانات رهبر معظم انقلاب استفاده شده. یکی از این آیات دعای شریفه 15 و 16 سوره مبارکه انفاله.
اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار.
میفرماید یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. که از اوامر الهی اینه که وقتی که شما به میدان جنگ میرید، به میدان جهاد فی سبیل الله میرید، اگر با دشمن مواجه شدید نباید عقب نشینی بکنید. بعد میفرماید و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. ای مؤمنین، هر کس که هنگام دیدن دشمن، هنگام جنگ با دشمن و جهاد با دشمن بترسه و عقب نشینی بکنه، این دچار غضب خدا میشه و عقوبت الهی به سراغ او خواهد آمد و به جهنم خواهد رفت و جهنم بد بازگشتگاهی است برای انسان. یک استثناء اینجا بیان شده، اون هم اینه که اگر یک موقعی این عقب نشینی برای اینه که شخص بیاد و از تاکتیک‌های جنگی استفاده بکنه، یا اینکه برای این باشه که بخواد بره نیروی کمکی با خودش بیاره، اینجا این عقب نشینی، عقب نشینی تاکتیکیه، این اشکال نداره. عقب نشینی تاکتیکی اینه که من در مسیری که دارم حرکت میکنم، گاهی اوقات ممکنه به یک مانعی برخورد پیدا بکنم، برای اینکه این مانع رو بتونم دور بزنم ممکنه مقداری عقب برم تا بتونم مانع رو دور بزنم. یا ممکنه، حالا فرض فرمایید مثال عرفی تر بخوایم بزنیم، یک موقعی ممکنه شما با وسیله نقلیه بخواید از یک سربالایی بالا برید، تا یه حدی بالا میرید میبینید که دیگه این وسیله نمیکشه، یه عقب نشینی میکنید، یه مقدار عقب تر میرید، دور میگیرید تا بتونید این سربالایی رو ازش گذر بکنید. ما داشتیم مواردی رو که عقب نشینی تاکتیکی انجام دادیم یا به تعبیر رهبر انقلاب نرمش قهرمانانه داشتیم. میگن مثل کشتیگیری که گاهی اوقات ممکنه وسط اون فنهایی که داره میزنه یه مقداری عقب بره و یک نرمشی نشان بده تا اینکه دشمن رو به طرف خودش جلب کنه، اون حریف رو به طرف خودش جلب کنه، بتونه فن رو بزنه. اما اگر این عقب نشینی غیر تاکتیکی باشه، اینجا عقوبت خدا رو خواهد داشت. در برخی آیات قرآن داریم که اگر شما بایستید پای این قتال و جهاد با عدو، سنت خدا اینه که حتما شما پیروز میشید و سنت خدا عوض نمیشه، مربوط به یک زمانی و غیر زمان دیگر نیست، همیشگیست. یک جای آقا فرمودند که خدا وعده نکرده اگر شما حمله بکنید ابتداعا به دشمن حتما شما پیروز میشید، ولی اگر دشمن به شما حمله بکنه و شما بایستید و مقاومت بکنید، حتما دشمن عقب نشینی خواهد کرد. در طول تاریخ انقلاب ما که حرکت ما از سال 41 و 42 شروع شد با اسقاط رژیم طاغوت و بعد ایجاد نظام اسلامی پیگیری شد و الان در مرحله سوم هستیم که قرار حاکمیت ما کاملا اسلامی بشه، حاکمان ما مسلمان واقعی باشند و بعد مرحله رسیدن به یک جامعه پیشرفته اسلامی، یک کشور پیشرفته اسلامی و بعد تمدن نوین اسلامی. این مراحل ممکنه در مرحله بندی های خودش رفت و برگشت هایی داشته باشه، بر اساس شرایط و اقتضاعات ممکنه تغییراتی داشته باشه، اما مهم اینه که ما در مسیر حرکت باشیم و دشمن از اهرام ترساندن استفاده میکنه و ما باید حتما بایستیم. حالا میخواد حمله و هجوم دشمن هجوم نظامی باشه، میخواد حمله و هجوم دشمن اقتصادی باشه، هجوم دشمن میخواد شناختی باشه، میخواد فرهنگی باشه، میخواد رسانه‌ای باشه، میخواد سیاسی باشه، فرق نمیکنه. هر گونه که دشمن هجوم آورد، باید مؤمنین و مؤمنات بایستن در مقابل این هجوم. بعد من پیروزی با اینهایی است که مقاوم هستن.
اشاره به آیات راهبردی قرآن کریم در کلام و بیان مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام سعید صلح میرزایی، مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ما در طول تاریخ انقلاب اون مواردی رو داشتیم. حضرت آقا فرمودن مثلا اونجایی که ما پذیرفتیم در دهه 80 تعلیق داوطلبانه رو، به هر دلیلی بنابر این بود که ما در زمینه هسته‌ای یک تعلیق‌هایی رو بپذیریم و یک تاکتیک بود، یک نرمش قهرمانانه بود. اما همون موقعی که معلوم شد دیگه جای عقب نشینی نیست، حضرت آقا فرمودند که در همون دولتی که این تعلیق رو ما پذیرفتیم، در همون دولت باید این تعلیق شکسته بشه. و یکی از وظایفی که رهبر انقلاب برای خودشون لحاظ کردن اینه که نگاه کنن ببینن کجا شعله جهاد کم رنگ میشه، اونجا رو شعله ور کنند. حالا بخواد در عرصه فرهنگ باشه، در عرصه مباحث نظامی باشه، در عرصه مسائل اقتصادی باشه، در هر کدوم از این عرصه‌ها، گاهی اوقات در عرصه جنگ شناختی ایشون میبینن که مشکل وجود داره، اونجاست که فرمان جهاد تبیین میدن. ما هر میزانی که عقب بیاییم دشمن جریتر میشه، این رو بدونیم. بله، چالش با دشمن هزینه داره، اما سازش با دشمن هم هزینه داره و مراتب هزینه سازش بیشتر از چالشه. شما ببینید با صدام چه کرد آمریکا؟ صدام سازش کرد و بعد ببینید چه بلایی به سرش اومد. نمونه های متعددی رو ما داریم در همین چند سال اخیر که سازش کردند و نخواستن هزینه چالش رو بپردازن، چندین برابر می‌بینید که اینا هزینه دادند و تحقیر هم شدند. به بعضی از کسانی که هم عهد مستکبرین بودند دیدید که چه چیزهایی گفتند و چه برخوردی کردند. باید هزینه داد و انشالله دید اون زمانی رو که دشمن عقب نشینی میکنه. وقتی ما قوی شدیم، وقتی مقتدر شدیم، به تعبیر از اتاق وقتی به قله رسیدیم، اون موقع است که دیگه این خباثت‌ها تمام میشه و بی اثر میشه. انشاءالله اون روز رو به زودی خواهیم دید.
جنگ روانی دشمن در عرصه نظامی وقتی وارد میشه، نتیجهش ترس عقب نشینی است که قرآن کریم این عقب نشینی رو در واقع موجب غضب الهی بیان کرده و تبیین کرده و و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفا لقتال او متحیزا الافعه فقط باع به غضب من الله. اگر در مقابل دشمنی که مهاجم به شماست، انواع مهاجمه ها، یه وقت مهاجمه با شمشیر رو توی میدان روبرو سینه به سینه است، یه وقت مهاجمه تبلیغاتی است، یه وقت مهاجمه اقتصادی است، یه وقت مهاجمه نظامی است با ابزارهای جدید، اگر چنانچه در مقابل این عقب نشینی غیر تاکتیکی کردید، گاهی اوقات عقب نشینی تاکتیکیه، عقب نشینی هم یه تاکتیکه گاهی اوقات، مثل پیشروی، اون عیب نداره، الا متحرفن لقتال او متحیزن الافعه، تاکتیک اینه. اگر غیر از این موارد عقب نشینی کردید، فقط با عب غضب من الله، در میدان نظامی اینه، در میدان سیاسی هم عینا همینجور.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
شبتون بخیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه. شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه بیان رو شنیدید، آیات راهبردی قرآن کریم در بیان رهبر معظم انقلاب، و برنامه های دیگری تا ساعت 22 تقدیم شما خوبان خواهد شد، از جمله برنامه سمت خدا که امشب به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نظافت تقدیم شما میشه، و شرح نامه 31 که نهج البلاغه رو خواهند داشت. ساعت 19:15 میتونید سرمشق رو بشنوید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی که بررسی موضوعی نهج البلاغه رو خواهند داشت. ساعت 19:40 با گنج سعادت همراه بشید و استاد محمد هادی فلاح که از اخلاق توحیدی برای ما میگن. ساعت 20:20 خبر جهان اسلام رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. 20:20 که بشه برکرانه نور تقدیم شما عزیزان میشه، استفاده میکنیم از تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی بر آیات 127-129 سوره مبارکه انعام. و ساعت 20:45 آخرین برنامه این نوبت پخش، باران مهربانی، 90 برنامه زنده و مهربونی های شما تو شبای ماه مبارک رمضان با ایتام و نیازمندان. خب الان برنامه سمت خدا آماده پخشه، بشنویم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو ام.
سمت خدا،
در سمت تو ام دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساقت و فی کل ساعه ولیان و حافظم و قائد و ناصرا و دلیلن و عینا حتی تسکنهو ارزکتو آ و تمتعهو فیها طویلا. خانم ها آقایان سلام، بختتون بخیر، طاعات و عبادات قبول باشه انشالله. امیدوارم به حق صاحب سفره‌های سحر و افطار، صاحب عصر و زمان، بهترین برکات، بهترین مقدرات در ماه مبارک رمضان برای همه شما رقم بخوره، و امیدوارم توفیق درک حقیقت شبهای قدر رو هممون به معنای واقعی کلمه داشته باشیم. خوشحالیم که در کنار هم هستیم. از لطف و محبت و همراهی شما صمیمانه ممنونم و متشکر. با احترام و با افتخار محضر حاجای نظافت هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. امیدوارم که از ایام ماه رمضان استفاده حد اکثری رو داشته باشیم
ان شاء الله.
ماه امیرالمؤمنین هم هست، بنابراین نامه 31 رو داریم میخونیم. رمضان هم به نوعی فصلش هست، به ویژه که تو این ماه رمضان گفتن بگید اللهم ادخل على اهل قبور السرور، و ما هم بحثمون رسیده به بحث مرگ. وقتی میگن یاد اهل قبور باشید بعد از هر نمازی، این بحث ما،
یعنی یه روزی نوبت ما هم میشه
و ما بحثمون هم همینه.
من داشتم با حاجا صحبت میکردم، گفتم چقدر واقعا یاد مرگ و یاد آخرت و اینکه یک روزی کارمون تو این دنیا تمام خواهد شد و بارمون رو خواهیم بست و کوچ خواهیم کرد، چقدر رفتار ما رو تنظیم میکنه، چقدر اصلاحمون میکنه. و حالا در این فراز نامه 31 که طولانی ترین نامه تربیتی نهج البلاغه هم هست، امیرالمؤمنین همین نکته رو به امام مجتبی و در واقع به همه ما فرزندانشون متذکر میشن و امروز هم انشالله وارد بحث خواهیم شد و استفاده خواهیم.
در خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمود ولابد انه مدرکو، یعنی چاره ای نداری که یه روزی این مرگ تو رو در میابد و تو با مرگ ملاقات میکنی. قرآن هم میفهمد کل نفس ذائقه الموت، هر کسی میچشد مرگ را، میچشد یعنی لمس میکنه اون رو با تمام وجودش. ثم الینا ترجعون، این استقلال روح را هم داره یه آیه میرسونه، به سوی ما برگردانده میشود، یعنی بدن میماند و روح پرواز میکند و میرود. بعد حضرت فرمود فکن منه علا حذر ان یدرکک، یعنی از مرگ بر حذر باش. از چیش بر حذر باش؟ نمیشه که از مرگ بر حذر باشیم. از کردیم مرگ بیستی میگیرد، فرار کنی میگیرد. فرمود ان یدرکک و انت علا حال سیئه،
پناه بر خدا،
بر حذر باش که مرگ بیاد تو داری گناه میکنی. انت علا حال سیئه دو حالت داره، یکی اون لحظه داریم گناه میکنیم یا نه قبلن گناه کردیم آثار گناه باقی مانده. هر دوش میشه حال سیئه،
فرصت پاک کردن پیدا نکردیم،
یعنی هر دوش میشه حال سیئه.
حال سیئه
چه داری الان گناه میکنی چه نه، اون آثار گناه بر روی تو هست. بنابراین زمان مرگ خب کی هست که ما بر حذر باشیم؟ معلوم نیست، پس مراقبت مدام لازم هست. اگر زمان مرگ هم مشخص بود از دستمون در میرفت، برای اینکه ما الان توی همین قرارهای دنیاوی عقب میمونیم.
بله،
زمانش مشخص، عقب مکرر شده، عقب میمونیم. زمان مرگ مشخص نیست، پس معمولا آدم ها عقب میمونن دیگه. راهش چیه؟ همین مدلایی که تو نامه 31 اومده که مراقبت مدام، زیاد یاد مرگ باشیم. برحذر بودن مطلق از مرگ معنا نداره و منظور حضرت هم نیست. فرمود در حال گناه نمیری یا گناهی که قبلا کردی آثارش نمونده باشد. بعد فرمود قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبه، از این عبارت میشه فهمید مراد همون گناهای قبلی هم هست. فرمود نکنه مرگ بیا تو داشتی با خودت میگفتی میخوام توبه کنم، همون بازی که شیطان سر مؤمنان در میاره،
امروز فردا.
بعد این امروز فردا کردن، صوفه کردن، یه عادت می شود. وقتی عادت شد هزار سال دیگه هم اگه عمر بدن، چون عادته روز آخر باز میگیم، نمیدونیم هزار سال باز روز آخره، بازم میگیم فردا. بلذا توی یکی از خطبه های نهج البلاغه داریم حضرت فرمودن اولیای خدا اینجوری هنه وستقرب العجل، استقراب با قاف، این نزدیک می شمارن اجل را، میگن مرگمون نزدیکه. اینایی که میگن مرگشون نزدیکه که با این گفتن که مرگ نزدیک نمیشه،
بلکه خودشون بله آماده میشن،
آماده میشن. بعد این عادت، این عادت خوب شکل میگیره دیگه، از زمان عقب نمیمونن. فهمود نکنه که تو هی داری با خودت میگی توبه میکنم، فیهول بینک و بین ذالک، یعنی مرگ میاد حائل میشود بین تو و بین توبه. بنابراین اگر مرتکب گناه شدیم زود توبه کنیم، زود جبران کنیم، زود پاک بشیم، چون الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهانی میاد و بعد از مرگ راهی برای توبه نیست. بعد از ذات فرمود فاذا انت قد اهلکت نفسک، تو با این سوفه کردن، با امروز و فردا کردن، خودت رو بدبخت کردی، خودت رو هلاک کردی. اگر با حال گناه بمیریم یا توبه نکرده بمیریم، خودمان اسباب هلاکت خودمون رو فراهم کردیم. گناه مهلکه، بعد از مرگم راهی برای توبه نیست. ببینید من یه بحثی میخوام بکنم، انواع موضع گیری ها نسبت به مرگ. چند نوع موضع گیری آدم ها دارن؟ یک، غفلت و بیخیالی. بسیاری از آدم ها اینجوری هن. از مرگ غافلن، خودشونو میزنن به در بیخیالی، حتی همون موقعی هم که خدا اونها رو به یک نحوی متوجه میکنه سعی میکنن غافل باشن،
اصلا دوست ندارن بهش فکر
دوست ندارن. مثلا حتی اگر برن بهش زهرا، بهش رضای مشهد، قبرستانی هم برن، باز اونجا هم یه جوری شرایط رو مهیا میکنن که به مرگ فکر
نکنن.
حالا اخیراً که موسیقی اون چیزا هم باب شده و حتی دیدم که میرقصن توی تشییع جنازه و این چیزا، شادی میکنن.
عجیب.
اون چیزای جدید دیگه، کاملا جدید. مدل دوم شوخی گرفتنه. این تو نهج البلاغه حکمت 122 تبع جنازتن، یعنی حضرت در تشییع جنازه شرکت کردن، خیلی خوبه در تشییع جنازه شرکت کردن و انسان تو تشییع جنازه خودش رو دست ها ببینه با حالت تبعی
که این روز برای تو هم خواهد بود.
منم یه روز روی این دستا قرار میگیرم. فسمع رجلا یضحک، صدای خنده شنیدن تشییع جنازه، حضرت ناراحت شدن. فمود کند الموت فیها علی غیرنا کتب، گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده است. و کند الحق فیها علی غیرنا وجب، حق بر غیر ما واجب شده است، حقی که مرگ حقه. و کند الذی نرا من الاموات سفر اما قلیل الینا راجعون، گویا این مرده ها مسافرانی هستند که به زودی قرار برگردند، میریم اینا رو توی قبرشون جا میدیم، بعد میایم سر سفرهشون مینشینیم، سر ارثشون ناکل و تراث هم میخوریم، گویا ما جاویدانیم بعد از اینها. ثم نسینا، فراموش میکنیم. کل واعظ و واعظه، واعظ به مرد موعظه‌گر، واعظه زن موعظه‌گر. اینجا منظور اینه که اگر مرده مرگ باشد
مرد میشود واعظ، بله.
اگر زن باشه میشه واعظه، یعنی او رو فراموش کردیم که داشت ما رو
موعظه
میکرد. و رومینا به کل فاده، بعدم ما تیر فاده بلاهای سنگین به سمتمون میاد، آفتهای کشنده. بالاخره آدم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه میبینی یک اتفاق، یه بیماری نوبت او هم میشه. اینم یه مدل غفلت و بیخیالی، دو شوخی گرفتن. سوم فرار، بعضی میخوان فرار کنن. فرمود ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اون مرگی که ازش فرار میکنیم به ملاقات شما میاد. کل در یه خطبه داریم فرمود کل امرئ لاغ ما یفر منه فی فراره، فی فراره، یعنی هر کسی با فرار کردنش ملاقات میکند. این دقیقا مثل این که مثلا شما رو دارن دنبال میکنن تو کوچه های مختلف، همه پلیس هست، به هر طرف فرار کنی رفتی تو آغوش او.
بله.
میگه با فرارت ملاقات میکنی. والعجل مساق نفس، یعنی عجل سوق میده انسان رو. والهرب منه موافاتو، یعنی فرار کردن عین ملاقات با مرگه. ولذا قرآن فرمود لن ینفعکم الفرار، فرار سودی نداره. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا باشید مرگ شما رو در میابه، ولو در برج های آهنین باشید. خدمتون از اون کراهت از مرگم بعضیا دارن،